سلام، این 23 قسمت از پادکست موسیقی آرت باکس که در مرداد ماه سال 99 منتشر میشه. آرت باکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعی که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرت باکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت پنجم و آخرین قسمت از صحبت‌های کامیز روشنروانه که درباره موسیقی ایران با ما صحبت می‌کنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
آموزش موسیقی خب الان به خصوص بعد از تأسیس آموزشگاه آزاد موسیقی در کل کشور خب در مقیاس بسیار وسیع داره کار میکنه و عده زیادی موزیسین که بخششون هم فارغ التحصیلای دانشکده ها و هنرسانای موسیقی هستن اونجا دارن تدریس میکنن. بنابراین به لحاظ آموزشی ما در سطح خیلی وسیعی داریم حرکت میکنیم که هیچ وقت در ایران در این سطح ما نداشتیم آموزش موسیقی رو. ولی آنچه که در هنرستان ها و دانشکده های موسیقی ما میگذره خب یه مقداری جای بحث داره. هنرستان موسیقی که اولین جایی است که باید موسیقیدان حرفه‌ای رو تربیت بکنه، مرکزی است که بایستی بهترین امکانات آموزشی درش باشه، بهترین اساتید رو داشته باشه و از توان مالی خیلی خوب برخوردار باشه، بتونه امکانات آموزشی و کمک آموزشی درستی رو برای هنرجوها فراهم کنه که اینا با یه پشتوانه قوی بیان بالا و برن وارد دانشگاه بشن، که این امکان متأسفانه وجود نداره. موزل بعدی دانشگاه است. حالا چجوری؟ به این صورت که کسی که از هنرستان موسیقی فارغ التحصیل میشه، یعنی کلاس 12 رو تمام کرده، یک موسیقیدان نیمه حرفه ای است، حالا میره دانشگاه بره کلاس 13، معنیش اینه دیگه. در حالی که چون نظام دانشگاهی ما به این صورت هستش که تمام رشته‌های مختلف میتوانند در کنکور موسیقی هم شرکت بکنند، بالای 90% اونهایی که قبول میشن توی دانشگاه کسایی نیستن که از هنرستان اومدن بیرون. هنرستانی ها شاید به جرات بتونم بگم تنها کسانی هستن که نمیتونن وارد دانشگاه بشن در رشته موسیقی. عده معدودشون وارد میشن. کسانی که وارد شدن ممکنه ساز تخصصی جدی نزده شه، ممکنه مثلا 6 ماه، 8 ماه، 1 سال، 2 سال پلی یه معلمی بیرون از هنرستان یا تو آموزشگاه کار کرده باشن، اینا با این توان وارد اونجا میشن. نه تئوری موسیقی میدونن، نه سواد موسیقی دارن و از موسیقی هیچی نمیدونن. حالا اینا رو که نمیشه یه بار بیار بشونی کلاس 13 که. پس باید درس کلاس اول بشه. خب اونجا 4 سال میخونن. 4 سال چی میخونن؟ دروس ابتدایی موسیقی رو میخونن. خب بعد از 4 سال که فارغ التحصیل میشه میاد بیرون، چی میاد بیرون؟ چند نفر از اینا مثلا هم هنرسانی بودن که رفتن دانشگاه که اون چی هم که بلد بودن یادشون رفته؟ چرا که کلاس 13 هم که نرفتن، رفتن درست کلاس اول نشستن. اونایی که میان بیرون عملا کار نمیتون بکنن، فقط یه لیسانس دستشونه، ولی موسیقیدان نیستن، نه نوازندن، نه خوانندن، نه آهنگسازن، هیچ چی نمیتونن باشن. ولی آدمای با استعدادی هم تونستن وارد دانشگاه بشن. حالا دل خوش میکنه به اینکه میریم فوق لیسانس میخونیم. حالا شما برنامه فوق لیسانس هم که ببینید تو دانشگاه باز داره کلاس اوله. اصلا حیرت انگیزه. یعنی اون چیزی که سیستم دانشگاهی ما به در رشته موسیقی واقعا حیرت انگیزه. واسه همینم هم در خیلی موارد آموزشگاه‌های آزاد موسیقی موفق‌تر از دانشگاه دارن عمل میکنن. لااقل هنرجو میاد اونجا 3 سال 4 سال میمونه، از اون ور نوازنده میره بیرون، آهنگساز میره بیرون. تو خود آموزشگاه باز الان مشکلاتی وجود داره به این صورت که بخش بزرگی از آموزشگاه‌های آزادی که الان مشغول فعالیت هستن، چه در تهران و شهرستان‌ها، اینا مجوز اصلا تأسیس ندارن. خیلی از اینایی که الان دارن اصلا موسیقی‌دار نیستن، اینا تاجرن، کاسبن. واسه همین تو آموزشگاه موسیقی به اسم آموزشگاه خیلی کارهای دیگری انجام میشه. خرید و فروش ساز انجام میشه، فیلم می‌سازن، نمی‌دونم کلیپ درست می‌کنن، موسیقی می‌سازن واسه این اون و غیره و غیره. ضمن اینی که بخش بزرگی هم از معلمینی که اونجاها تدریس کنن در این جور جاها به خصوص آدمایی هستن که اصلا صلاحیت آموزش موسیقی رو واقعا ندارن.
بفرمایید که توی این 60-70 سال اخیر موسیقیدانای تاثیرگذار کیا بودن؟
والا آدمای تاثیرگذار که زیاد داشتیم. مثلا جزء بنیانگذاران در واقع روش علمی آموزش موسیقی تو کشور علی نقی وزیری است که 1302 هنرستان موسیقی رو تأسیس کرده بعد از اینکه خودش تو آلمان تحصیلاتش رو تمام کنه برمیگرده ایران. یعنی که خودش نوازنده بسیار برجسته تاره. موسیقی ردیف ایرانی رو به طور کامل میدونه، همه چی رو درجه یک میدونه. رولا خالقی که هنرستان موسیقی ملی رو تأسیس میکنه، انجمن موسیقی ملی رو درست میکنه با کمک الحق وزیری. اینا پایه‌گذاران اصلا سیستم آکادمیک و علمی موسیقی تو کشور ما. در هنرستان عالی موسیقی شخصیت‌های برجسته‌ای ما داشتیم، معلمین بسیار خوبی داشتیم، آدمایی مثل آقای تارخانیان، مرحوم حشمت سنجری رهبر ارکستر سمفونیک. اصلا در واقع ارکستر سمفونی با نام سنجری ارکستر سمفونی که همه با نام او میشناسنش، هرچند که قبل از اون هم بوده ارکستر سمفونیک ما. ارکستر سمفونیک ما بیش از 80 سال قدمت داره، یعنی یکی از قدیمی ترین ارکستر سمفونیک دنیاست، یا دنیا نگیم در آسیاست، در منطقه خود ماست. ما مشکات رو داشتیم به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک، ما ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون رو داشتیم، فوق العاده بود، اصلا یه ارکستر در سطح بین المللی بود. مرتضی حنانه رو ما داشتیم، چه در موسیقی فیلم و چه در آهنگسازی برای ارکستر بزرگ. ارکستر فارابی رو کلی قطعاتش رو ایشون نوشته، موسیقیش، و همینطور موسیقی فیلم‌های خیلی شاخص رو ایشون داره، مثلا با آقای چکناواریان، استاد برجسته موسیقی، یکی از چهره‌های بین‌المللی موسیقی ماست. استاد دهلوی عمرشون رو در راه خدمت به موسیقی و اعتلاء موسیقی گذروندن. واقعا تمام اساتیدی که در هنرستان عالی و هنرستان ملی تدریس کردن در تمام این سال‌ها، اینا واقعا آدمایی هستن که اثرگذار بودن بر روند موسیقی این کشور. تعدادشون هم زیاده، مال همه اسما تو ذهنم نیست قاعدتا. ارتباط بین خواننده، آهنگساز و نوازنده چنان ارتباط نزدیکی است که اینها با هم زندگی میکردن. شاعر شعری رو به ذهنش میرسیده میخونده، نوازنده درجا یا آهنگساز یه ملودی به ذهنش میرسیده اجرا میکرده، خواننده هم میخونده همونا، و بعد اینا رو تمرین میکردن و بعد اجرا میکردن. اینجوری آثار موسیقی ساخته میشه، یعنی همه چی دلی بوده، عشق پشتش خوابیده بوده، و اینا آنچنان با هم دیگه انس داشتن که دقیقا میدونستن فلان خواننده چجور میخونه، براش کجاها باید ساخت که بهترین جای صداش بشه. هرچی میام جلوتر و حجم تولیدات موسیقی میره بالا، به همون نسبت هم این ارتباط ها یواش یواش گسسته میشه از هم دیگه. تا امروز که عملا دیگه ارتباطی وجود نداره، آهنگساز راه خودش رو میره، خواننده واس خودش، شاعر هم که جدا واس خودش شعر میگه، یا میان از روی دیوان اشعار برمیدارن انتخاب میکنه. این است که این یک بخش کاره، این عملا این سه بخشی که موسیقی رو در واقع تشکیل میدن عملا دور شدن از هم دیگه. و نکته مهم دیگرش این است که باز هرچی اومدیم جلوتر، موسیقی متأسفانه تجاری تر شده. امروز دیگه اصلا کاملا تجاری است، یعنی اگر که یه خواننده قطعاتی نخونه که خیلی گل بکنه تو جامعه، مطمئنا براش حتی کنسرت هم برگزار نمیکنن. پس باید چیزایی رو بخونه که مردم جذب بشن، خوشحال بشن، گوش بدن. پس چی باید بخونه؟ سلیقه عام رو باید در نظر بگیره، ضمن اینی که تهیه کننده اون وقت اعمال نظر زیاد روش میکنه که مردم الان اینجور موسیقی رو دوست دارن. پس بنابراین یواش یواش ما اصلا دور میشیم از اصلیت خود موسیقی، دور میشیم از اون چی که مثلا بهش میگیم موسیقی سنتی، و عملا رسیدیم به اینجایی که گروه های سنتی ما متاسفانه توش سازهای غیر ایرانی هست، طبله هندی و نمیدونم باقلمای ترکی و گیتار و درامز و این چیزا اومده تو موسیقی سنتی ما، به اصطلاح سنتی ما. بنابراین هر چی که داریم میریم جلوتر، متاسفانه داریم به سمت تجاری تر شدن میریم جلو. در موسیقی ارکسترال ایرانی که حالا بعضی ها خودشون رو به عنوان آهنگساز موسیقی ملی معرفی میکنن، تولیدات انقدر کم شده که دیگه اونم در واقع میشه گفتش که وجود نداره دیگه. بنابراین دیگه تاثیرگذار نیست اینا بر روند موسیقی مملکت. موسیقی پاپ الان حرف اول رو میزنه در کشور. موسیقی پاپی که با سرعت خیلی زیاد عملا دور شده از اصلا فرهنگ موسیقی ایرانی. شما همین آثاری که به عنوان موسیقی پاپ اجرا میشه، یه شعر انگلیسی روش بذارید، دقیقا همونه. سازاش که اوناست، هیچ ارتباطی با فرهنگ این مملکت نداره، فقط شعرش فارسیست. موسیقی نواحی هم که خب همیشه زیر ضربه بوده، توجه جدی هیچ وقت واقعا بهش نشد، هرچند که در بعضی مقاطع جشنواره‌های موسیقی نواحی برگزار شدند، ولی عملا تأثیری بر روند موسیقی کشور نداشتند. و این بزرگان موسیقی نواحی هم یکی پس از دیگری متاسفانه فوت کردن، رفتن، این میراث ارزشمندشون رو با خودشون رفت زیر خاک متاسفانه. ما با سرعت خیلی زیاد داریم از هویتمون دور میشیم. موسیقی هم که هویت نداشته باشه دیگه من نمیدونم چه اسمی باید روش بذاریم. درسته میگن دهکده کوچک جهانی، ولی موسیقی ما یک هویت جهانی داره، یک هویت منطقه‌ای داره. موسیقی ما جوریست که وقتی که استاد شجریان میخونه همه اونایی که میشنون ذهنشون میره به یک نقطه جغرافیایی خاص دنیا که این مال یک فرهنگ خاصه. صدای تار ما وقتی بلند میشه، کمونچه ما بلند میشه، شعر مولوی ما خونده میشه، این هویت جغرافیایی و ملی یک سرزمین رو داره با خودش. ولی ما با سرعت خیلی زیاد و شاید هم بگم به طور عمدی داریم از هویت اصلیمون دور میشیم و شدیم. من آرزو دارم که واقعا موسیقی ما به جایی برسه که سرش رو تو دنیا بتونه بالا بگیره و بتونه در فستیوال ها، در مرکز علمی آموزشی و هنری حضور مستقیم داشته باشه و بتونه به عنوان یک موسیقی مطرح جهانی در دنیا عرضه بشه، که این حالت ها الان متاسفانه نیست. آرزو دارم که موسیقیدان ها شرایط زندگیشون از اینی که هست بهتر باشه، بیمه داشته باشن و مشکل معیشتی نداشته باشن که خیلی هاشون الان دارن. آرزو دارم که واقعا آموزش در کشور ما در زمینه موسیقی شکل و روال منطقی و درست خودش رو پیدا کنه. ما هم همپای روش‌ها و سیستم‌های آموزشی در گوشه کنار دنیا حرکت بکنیم و بپذیریم که دنیا در حال تغییر، ما هم تغییر باید بکنیم و نسل بعد از ما هم قطعاً تغییر خواهد کرد. بنابراین ما باید پا به پای دنیا در زمینه‌های آموزشی پیش بریم به نظرم. آرزو دارم که واقعاً اون چی که نوشتم اجرا نشده اجرا بشه و حالا چه رو صحنه چه به صورت سی دی منتشر بشه. منتقدانی داشته باشیم که بیان بدون حب و بغض و بدون تعارف آثار رو تحلیل بکنن، بحث بکنن راجبش. آرزو دارم که موسیقیدانان ما در زمان حیاتشون شناخته بشن و جامعه معرفی بشن، نه بعد از اینکه فوت کردن بگیم چه آدم خوبی بود، نه، قبل از فوتشون به دادشون برسیم، به یادشون باشیم و تا اونجایی که میتونیم قدرشون رو بدونیم. این آرزوهاییست که من دارم. اصولا شادی در کشور ما اصلا تعریف نشده و معنی هم نداره ظاهرا. یعنی همه اینقدر که باید گریه کنیم شادی نباید بکنیم، اینجور به نظر میاد. چون شادی تعریف نشده، جایگاش معلوم نیست و اصلا اعتقادی هم شاید بهش ندارن مسئولین مملکتی ما، به این خاطره که موسیقی پاپش هم اینجوریه. پاپای غربی رو گوش بده ببین چیه. یعنی فقط اگه این ریتمی که توی موسیقی از ازش بگیری هیچ چیز دیگه وجود نداره توش. علت اینه که جوونا بهش جذب میشن به خاطر اون ریتمشه. ببینید ما متاسفانه چون پژوهشگاه موسیقی که نداریم تو کشورمون، ما یک مرکز اتنوموزیکولوژی یا اصلا دپارتمان موزیکولوژی نداریم. اینجور فعالیت ها یعنی حفظ و نگهداری واقعا میراث ملی در موسیقی باید بره تو این پژوهشگاه ها، باید بره تو این مراکزی که کارشون همینه. آقای درویشی واقعا عمرش رو گذاشته بر این کار، ولی کار یه نفر نیست. یک چنین مجموعه عظیمی رو جمع آوری کردن، حفظ کردن و روش کار کردن و تحقیق کردن و راجبش کتاب نوشتن و فیلم درست کردن و خیلی مسائل دیگه، این یک مجموعه عظیمی میخواد که واقعا امکانات مالی خوب داشته باشه و دولت موظف این کارو بکنه. تا زمانی که به شکلای علمی تحقیق نشه، روش بررسی نشه، کار نشه، معرفی نشه، خب طبیعتاً راه به جایی هم نمیبره دیگه. اصولا من خودم علاقه دارم به این که دائما ابداعات جدید صورت بگیره. مشکلات سازهای سنتی ما اگر در بعضی سازها بیشتر مشخصه حتما برطرف بشه، مشکلات تکنیکیشون، ساختمانیشون. سازها مرتب به لحاظ تکنیکی، به لحاظ اجرایی پیشرفت بکنن، این خیلی خوبه. سازهای جدیدی که مورد نیاز ماست درست بشن، چه اشکالی داره؟ خیلی هم خوبه. منتهای مراتب این است که وقتی یک شخصی میاد یه سازی رو میسازه، یه ساز جدیدی رو میسازه، این باید در یه جایی معرفی بشه. اون یه جا کجاست؟ اون یه جا رو نداریم. یه ساز درست میشه، هیچ کم ازش خبر نداره، بعد یه روزی هم که بخواد اجرا بشه فقط اونایی که میشنون و بر طبق سنت ما ایرانی فقط باید انتقاد کنیم ازش. ضمن اینی که بعضی از اهالی موسیقی متاسفانه با هر گونه نوگرایی، با هر گونه تغییر در سازا مخالفن، به طور کامل به جدی مخالفن، میگن اصلا اصالت ها رو از بین میبره، ولی نگاه نمیکنه به اینه که حالا اصالت از بین نمیره، ولی تو گروه سنتیتون شما طبله هندی داری، ساز ترکی داری، ساز هندی داری، نمیدونم عربی هم داری، توش درام هم داری. اونا نگاه نمیکنه که ناچارن آورده اینا رو گشتن تو که ریتم ایجاد بکنن. خب اگه ما نیاز به ریتم داره موسیقیمون، چرا سازش خودمون تولید نکنیم؟ اگه سازهای بم نیاز داریم، چرا تولید نکنیم؟ و خب این سازهای جدیدی هم که ساخته میشه نیازمند این است که واقعا نوازنده‌های خوب پرورش پیدا کنه تو اینا. این سازها به هنرستان بره، این سازها بر آموزش تو دانشگاه‌ها بره که نمیره. خب سازهای الکترونیک به هر حال صداهای خیلی خالصی رو تولید میکنن، صداهایی که صدای طبیعی نیستن. خیلی تلاش شده در چند سال اخیر که واقعا صدای سازهایی که توی این ابزار میذارن یا بانکای صوتی میذارن خیلی نزدیک باشه به واقعیت خود صدا، ولی بازم با این تفاصیل هیچ وقت اون ویولونی که شما توی سینتی سایزر میشنوید یا تو بانکای صوتی میشنوید اون ویول نیستش که نوازنده بگیره دستش ویولونشو بزنه این پوست و گوشت و خون و اینا روی این سیم حرکت بکنه بلغزه، اون نمیشه. و این صداهای ماشینی خب انقدر پیشرفت کردن و انقدر گسترش پیدا کردن، انقدر روشون تبلیغ شده، انقدر به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه شدن برای گروهای که از این ابزار استفاده میکنن، باعث شدن که دنیا رو گرفتن. اگر که یک آهنگساز تحصیل کرده موسیقی از این ابزار یا از این صداها استفاده بکنه برای یک هدف خاص، واسه که یه صدای جدیدی رو تولید بکنه که با هیچ سازی دیگه نمیشه تولید کرد، بله خیلی هم خوبه. ولی چند تا آهنگساز در دنیا این کارو میکنن؟ الان دیدیم دیگه، با یه کیبورد میذارن وسط، شما همه جور صدای از توش میشنوید، همه جور ریتم توش میشنوید، یه نفر میرون بالا وامیسته کار یک ارکستر بزرگ انجام میده. موسیقیدان چون تحت تأثیر جامعه خودشه و به نظر من حتما باید اینطور هم باشه تا بتونه آنچه که در جامعه رخ میده و آنچه که احساس مشترک داره با مردم این رو به موسیقی تبدیل بکنه، به نوعی بشه در واقع زبان موسیقایی مردم، میبایستی که ارتباط خوبی با اتفاقات مسائل جامعه و در حیطه کاری خودش حتما ارتباط نزدیک باید داشته باشه. یک موسیقیدان وقتی که میخواد با جامعهش ارتباط برقرار کنه، ارتباط چجوری باید برقرار کنه؟ باید یک رسانه‌ای وجود داشته باشه این کارو بکنه. اون رسانه برای موسیقیدان چیه؟ آثارش یا رو صحنه اجرا بشه یا به صورت سی دی نوار منتشر بشه یا بره مثلا تو این سایتایی که موسیقی میذارن. ولی اگر اینها محدود شد براش، وقت چیکار باید بکنه؟ یه آهنگسازی که حالا میتوانست به عنوان یه شخصیت مستقل موسیقی مملکت واقعا در صحنه موسیقی کشور خودش عرض اندام بکنه، وقت یواشهاش باید بره همون زیر زمین، که این بسیار بده، بسیار بده، یا اینکه جلای وطن بکنه و بره. موسیقی زیرزمینی به نظر من اصلا شاید عنوان درستی نیست. شاید در وهله اول تو به نظر بیاد که اصلا وقتی میگه موسیقی زیرزمینی یعنی که میره تو زیر زمین مثلا اجرا میکنن، ولی ظاهرا گروه ها یا اشخاصی که نمیتونن مجوز بگیرن از ارشاد یا فکر میکنن نمیتونن مجوز بگیرن، گروه درست میکنن برای خودشون، میخونن اون چیزی که دوست دارن، خودشون میسازن، خودشون اجرا میکنن و کار خودشونو میکنن، کاری هم به گروه های دیگه به جای دیگه ندارن. ولی اگر همین آدم ها واقعا میدون بهشون داده بشه، که همطور که به بعضی ها داده شد و امروز خواننده های پاپ خیلی سرشناس موسیقی ما هستن، به بقیه اینا هم امکاناتی داده بشه که بیان روی زمین و کارشون رو واقعا اونجوری که دوست دارن ارائه بکنن، مورد بررسی قرار بگیرن، توی کاری که می‌خواد بشه میره تو شورا و بررسی میشه و مجوز میده، کار اینا هم بررسی بشه ببینیم مشکل در کجاست. اصلا نسل قبل از ما، موسیقیدانای قبل از ما آدمایی بودن که اصلا یادگیری موسیقی واسه شون یه معضل بوده، به راحتی نمیتونستن موسیقی کار کنن یا برن پل معلم درس بگیرن. خب خاطرات زیادی ما داریم از مرحوم مثلا حسین تهرانی که میگفت من بازم بزنم رو تشت خونم رو میزدن، میرفتم تو زیر زمین رو تشت میزدن باز خودم. یا مثلا نوازنده تار برای که تارش رو بتونه ببره منزل استادش یاد بگیره باید زیر عبا میذاشتی میبرده، واسه همین ساز عبایی درست کرده بودن. یا مثلا ستار آستینی درست کردن میکردن تو آستین عباشون. خب ببینید اون نسل از قابل قیاس با نسل امروز ما نیست. اینا اینجوری موسیقی رو یاد گرفتن، اینا سینه به سینه کار کردن. هیچ نوتی وجود نداشته در زمان اونا، نوت نویسی نداشتیم ما. خب نسلی که ما حالا هستیم در هنرستان موسیقی تحصیل کردیم، قبل از ما که هنرستان هم نداشتن، خب تو هنرستان موسیقی تحصیل کردیم، حمل ساز برامون زیاد مسئله نبوده به غیر از همون چند سال اول انقلاب که خب واسه مجوز میگرفتیم که این آدم میتواند ساز خود را حمل کند. ما زمان بودیم که نوت به خصوص برای سازهای کلاسیک به طور کامل در اختیار ما نبود، سالن‌های کنسرت وجود نداشت زیاد. ولی خب حالا نسل امروز انواع اقسام آموزشگاه‌های آزاد موسیقی رو داره، هنرستان موسیقی رو داره، دانشکده‌های موسیقی رو داره، معلمین بسیار زیادی هستن که خصوصی دارن تدریس میکنن. نوت هر چی که بخواد، ساز ایرانی کلاسیک هر چی بخواد تو اینترنت میزنه میاد پرینت میگیره، هر نوتی بخواد در اختیارشه، مشکل حمل ساز نداره. و خب موسیقی های مختلفی هم که دوست داره میشنوه هر جایی که بخواد به راحتی میتونه بگیره اینا رو دانلود بکنه گوش بده از هر جای دنیا، که زمان ما از همین چیزایی وجود نداشت. بنابراین محدودیت ها برای آموزش و فراگیری موسیقی از بین رفته. نسل امروز نسلی است که در واقع اگه بگیم اونهایی که بعد از انقلاب متولد شدن، نسلی است که به دنبال حرف تازه است، به دنبال اینه که ببینه دنیا چجوری در موسیقی داره حرکت میکنه، ما هم باید هم شکلی حرکت کنیم. واسه همینه که جوان امروز ما سعی میکنه مثل اونا لباس بپوشه، مثل اونا موهاشو درست بکنه، مثل اونا حرف بزنه، حتی مثل اونا رفتار بکنه، مثل اونا موسیقی گوش بده. بنابراین اصلا نسل ها تغییر کردن، نگاهشون تغییر کرده، اون چی رو هم که میخوان متفاوته. نسل من موسیقی رو یه جور دیگه میدیده، ما بیشتر معتقد به یه موسیقی آکادمی که سنگین حساب شده بودیم، ولی امروز کسی دنبال حرفای دیگه نیست. الان دنبال اینه که من مثلا برم سه ماه کلاس آواز بشم، خواننده مشهور بشم بخونم، یا حالا مجوز بنویسم برم یه گروه زیرزمینی درست کنم، یه چیز بخونم بذارم تو یوتیوب فلان. واسه همین شاید هم بشه گوش که جوان امروز شاید حرف ما رو درست متوجه نمیشه، یا حرف ما رو نمیپسنده اصلا، موسیقی ما رو نمیپسنده، خوشش نمیاد. اگر هر نوع موسیقی و موسیقیدانان که تو اون زمینه ها کار میکنن واقعا کار خودشون رو به درستی انجام بدن، همه چی سر جاشه، هیچ دخالتی هم در کار همدیگه نخواهند کرد و احتیاج هم ندارن که این کار رو بکنن. اون وقت اگر چنین اتفاقی بیفته، من علاقمند به آهنگسازی که دوست دارم یه چیزای تازه‌ای رو تجربه کنم، اون وقته که میام مثلا یه قطعه می‌نویسم به اسم همه ایرانم که هم موسیقی معاصر دنیا توشه، هم موسیقی ناب سنتی ایرانی توشه، هم موسیقی که حالا یه بخشش به مثلا نیمه قرن 19 هم اوایل قرن 20 هم می‌خوره، ولی فرهنگ این موسیقی در مجموع ایرانی است. یعنی یه ایرانی که گوش بده نمیگه اینو یه فرانسوی ساخته یا آلمانی ساخته، میگه یه آهنگساز ایرانی اینو ساخته ولی از تکنیک‌های مختلف استفاده کرده. بنابراین یه آدمی مثل من که پیدا بشه میتونه حالا اینا رو یه جوری با هم دیگه تلفیق بکنه یا ازشون بهره بگیره به نفع کاری که میخواد بنویسه و ایده‌ای که داره. ولی اینکه آیا مثلا موسیقی سنتی تحت تاثیر پاپ قرار میگیره، میتونم بگم امروز قرار گرفته.
شما برای نسل جوان اگه بخواید یک توصیه بکنید چی بهشون؟
اینکه اگر میخوان موسیقی کار کنن واقعا عاشقش باشن، بدونن که راه بسیار پرپیچ و خمی در جلوشون هست و خطرات زیادی هم جلوشونه. در این مسیر پرپیچ و خم ممکنه که یک بار شهرت اونها رو از راه بدر کنه، یک جا ممکنه ثروت اونها رو از راه بدر کنه، یک جا ممکنه تعریف و تمجید آدمهایی که عادتشونی که از همه تمجید کنن اونا رو عراب بدر کنه، همطور که بسیاری بدر شدن. مسیرشون رو اونطوری که باید و شاید ادامه بدن، برن جلو، از مشکلات نترسن و سعی کنن که بهترین معلم ها رو برای خودشون انتخاب کنن در هر مقطعی که هستن، معلمی که راهنماشون هم ضمناً باشه و بدونن که به هر حال موسیقی اگر واقعا خوب کار بشه، اونها خوب یاد بگیرن، میتوانند به عنوان یک موسیقیدان خوب در هر جای دنیا زندگی بکنن و زندگی نسبتا خوبی هم داشته باشن.
آقای روشن روان اینجا نشسته، شما ازش یک سوال بکن.
چی بپرسم ازش؟ فقط میتونم ازش بپرسم که آیا اگر اینکه یه بار دیگه به دنیا بیای واقعا بازم میری سراغ موسیقی با این همه معضل و مشکلاتی که داشتی و به سرت آمده، واقعا میری دنبال موسیقی یا نه؟ که من حالا جای اون روشن روانی باشم که این سال ازم پرسیده شده باشه، میگم قطعا این کارو میکنم، منتهی این بار با چشم بازتر. قطعا میرم دنبال موسیقی، با شوق بیشتر هم میرم دنبالش، چون موسیقی اصلا زندگی آفرینه. موسیقی چیزی نیست که کسی بتونه ازش فرار کنه. ما با موسیقی به دنیا اومدیم، به دنیا میایم و با موسیقی ما دنیا میریم. بنابراین تمام زندگی ما موسیقی است. من عاشق این حرفم، دوستش دارم، هیچ وقتم ترکش نمیکنم. چند بارم اگه به دنیا میاد، چند بارم بازم میرم دنبال موسیقی.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید قسمت 9 و 10 مصاحبه تصویری با کامبیز روشن روان در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انبار، همکاران این قسمت زهرا بلدی، الهه ریاهی و حسین سلامت، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو میلاد فیلم. در اینجا این مجموعه 5 قسمتی به پایان میرسه. در قسمت 24 که هفته آینده منتشر میشه با محمد رضا درویشی همراه میشیم. من محمد فلاحی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir